سوره مبارکه واقعه خواهد بود با صدای استاد پرهیزکار. 10 دقیقه بامداد همنشین براتون پخش میشه با موضوع آشنایی با اسامی و نامهای خدا. ساعت 1 خلوت انس رو تقدیمتون میکنیم. زمزمه دعای 31 صحیفه سجادیه با نوای حاج میثم مطیعی و علاقمندان به برنامه بربال سخن میتونن 1:40 دقیقه این برنامه رو بشنون. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین الیاسی با موضوع شخصیت شناسی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. 2:10 دقیقه اندیشه آفتاب رو براتون پخش میکنیم. تبیین عرفانی نامه اعمال و حشر و قیامت از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و پارسایان هم ساعت 2:40 دقیقه براتون پخش خواهد شد. حجت الاسلام وحیدی از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه خدمتون عرض خواهم کرد. فقط این نکته که زمان نیمه شب شرعی 23:16 دقیقه است، اذان صبح افقی قم 5:35 دقیقه. اما در سمت خدا حجت الاسلام پناهیان از مصادیق خیر بر اساس کتاب ارزشمند نهج البلاغه برامون خواهند گفت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه دوستانم، عزیزانم، خانم و آقایان در هر کجا که هستید. انشالله حالتون خوب باشه، حال دلتون خوبتر، و امیدوارم در پناه قادر متعال باشید. خوشحالیم که امروزم با همیم و در کنار هم و با احترام و افتخار در محضر حاجای پناهیان عزیز. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. انشالله لحظات خوبی داشته باشیم که بر اساس این تکه کلام شما حال دلتون خوب باشه.
انشاءالله.
فکر کنم این تکه کلام خود شماست.
بله، فکر میکنم بهترین حال، حال خوبه دیگه. بله. بهترین حالت،
حال دلمون بهتر بشه
انشاءالله. انشاءالله خیلی خوب، خوشحالیم خدمتون هستیم. ما قرار گذاشتیم با حاجی آقای پناهیان که مفاهیم کلیدی دین رو یک بازنگری بکنیم، یه خورده عمیق‌تر نگاه بکنیم از یک منظر و از یک زاویه دیگه. هفته گذشته به مفهوم شرک رسیدیم، نکته هایی رو شنیدیم. یه روایتی از امام صادق به نظرم حضرت عالی فرمودید که حضرت فرمودن بنی امیه ایمان رو تعلیم میداد به مردم ولی شرک و کفر رو نه. و حالا این جلسه قرار بذاریم که از شرک بشنویم تا بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم و یه جور دیگه ای بهش نگاه بکنیم انشاءالله.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در جلسه قبل هم من عرض کردم، مفهوم شرک مثل مفهوم کفر که از جنبه روانشناختی میشد او رو مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، مفهوم شرک هم از نظر روانشناسی واقعا یک حالت در درون انسان که خیلی قابل تأمله. الان بعضی ها اصلا تو روانشناسی یک مکتبی، یک رویه‌ای دارن به نام وحدت گرایی در مسائل روانی. بله. انسان. برخی از اندیشمندان کشور خودمون هم در این زمینه گرد طولایی دارن، دیگران هم در مکاتب مختلف روانشناسی به این موضوع نزدیک شدن و هرچی جلوتر میریم انگار این بحث بیشتر میشه. اون هم به این معناست که برای حل مشکلات روحی و روانی خودمون هرچه بیشتر موحد بشیم، توحید پیدا کنیم، شرک رو یعنی چند پارگی رو در وجود خودمون از بین ببریم. ببینید اگر خدا هم در میان نباشد، انسان مشرک با انسان موحد متفاوت است. خدایی هم در میان نباشه، وقتی که انسان یک هدف داشته باشه
و یک مسیر رو حرکت کنه،
یک برنامه برای رسیدن به هدف داشته باشه، یک جهتگیری در زندگی خودش داشته باشه، یک نوع سیاست گذاری، نه اینکه اینجا یه سیاست جای دیگه یه سیاست دیگه، یک نوع سیاست گذاری داشته باشه، این انسان انسان قوی خواهد شد. اول آرامش پیدا میکنه، بعد قدرت پیدا میکنه، بعد بصیرت پیدا میکنه، یک تیزنگری و هوش سرشار، حتی هوش راهبردی، و بعد جمعیت پیدا میکنه، یعنی ارتباطش با دیگران خیلی عالی خواهد شد، و بعد مدیریت پیدا میکنه، قدرت اداره دیگرانش افزایش پیدا میکنه. ببین ما اینا رو نیاز داریم در زندگی: آرامش، بعد قدرت،
تیزبینی،
بعد بصیرت، تیزبینی با هوش، حالا در مراتب مختلف میشه اینو تعریف کرد، و بعد جمعیت، من اسمشو میگذارم. انسان در میان جمع رفتار بسیار عالی و مسلط داره، و بعد مدیریت پیدا میکنه، میتونه دیگران رو اداره کنه، ازشون آسیب نخوره، دشمنانش رو اداره کنه و به چند وجه برسه. اینها از وحدت قوای انسان سرچشمه میگیره، از وحدت در محبت انسان. ما چند چیز رو دوست داریم، در طول عمرمون باید اینو تبدیل کنیم به یک چیز، یک چیز که شامل هم است. دیدید کسانی که عاشق میشن حال دیگری پیدا میکنن. همین کلمه حال خوب که شما میگید مال عاشق هست. تو دوران عشق، تو دوران عاشقی دیگه به خاطر او میخوابه، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم، اول تو به یادایی. ببینید این احساس عاشقی یک احساسی که قلب انسانو گرم میکنه. حالا شما عاشق نباش، یک چیز رو دوست نداشته باش، چند چیز رو دوست داشته باش، وجود خودت و انرژی خودت رو پراکنده کردی.
میگفت شهید بهشتی: خواهران، برادران، عاشق شوید.
بله، این عبارت ایشون زمان خیلی نو بود برای کسانی که دین رو از این جور مفاهیم بری میدونستن،
جدا میکردن.
آره، و بعد انقلابیگری رو نمیفهمیدن یعنی چی. شهید بهشتی انقلابیگری رو داشت توضیح میداد، یعنی عاشقانه زیستن، خیلی معنای عمیقی داشت این حرف در اون زمان که انقلابیگری رو توضیح میده. وقتی که ما اهداف متعدد داشته باشیم، اهداف متعدد مادی، اهداف متعدد روانی، اهداف متعدد اجتماعی، اصلا نابود میشیم. ولی یه دونه هدف داشته باشیم، حالا منهای خدا چجوری میشه این یه دونه هدف رو داشت، کاری ندارم، ولی اصلا این نظر روانی برای انسان لازمه، انسان به یگانگی میرسه.
اصلا جو پراکندگی اعصاب آدمو خرد میکنه.
دقیقاً همینطوره.
به هم میریزتت.
نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که ما کسانی که دل یک دله کردن رو باید از نزدیک ببینیم، تا ببینیم چه آرامشی، چه اقیانوس آرامی در چشمهاشون موج میزنه، موجهای آرام. از نزدیک ببینیم اونهایی که دل یک دله کردن چرا ترس ندارن؟ قدرت دارن، چرا اطمینان دارن. اینها رو باید ما از نزدیک ببینیم تا عاشق وحدت بشیم. بیاین علیه تکثر، علیه شکستگی، علیه پراکندگی قوا قیام کنیم، خودمون رو به یک نقطه متمرکز کنیم. البته طبیعتاً اون نقطه‌ای که می‌خوایم به عنوان هدف، به عنوان محبت، به عنوان برنامه ازش بگیریم، طبیعتاً بخوایم اون نقطه رو انتخاب کنیم جز خدا نیست. ولی خدا سر این که ما به این یک نقطه برسیم خیلی حساسه. امروز اجازه بدید درباره شدت حساسیت خدا برای رسیدن انسان به نقطه دقیق وحدت صحبت کنیم. روایاتی که شاید تعجب برانگیز باشه و آیات قرآن. خداوند متعال خیلی دوست داره ما رشد کنیم، شکوفا بشیم، به اوج قدرت برسیم. اینا رو ما میدونیم، خدا ما رو آفریده برای این که بالاخره به خیلی از مواهبی در عالم به تعبیر شما بیاییم بالا، به تعبیر دیگری آنچه در درون داریم شکوفا بکنیم. آخه شما میگید بیاد بالا، یک کسی تنبل باشه میگه اوه کی میره این همه راه، یعنی باید مراقب اونم باشیم.
بله،
یعنی آخه نمیخواد جایی حرکت بکنی، فقط خودت باش،
خودتو بشناس، استعدادها شکوفا بشه.
خدا چقدر حساسه، این خیلی عجیبه. خدا میخواد ما رشد کنیم، شکوفا بشیم، اما وقتی نگاه میکنیم خدا چقدر حساسه نسبت به این شرک، نسبت به موحد نبودن انسان. من چند تا روایت بخونم تا نسبت به موحد نبودن انسان شدت حساسیت خدا رو ببینیم، بعد بریم سراغ بعد اجتماعی وحدت در جامعه. هم این توحید و شرک جاریست با آیات قرآن، اون قسمت رو نگاه بکنیم.
بله،
جامعه هم یه وجودی داره برای خودش. مثلا در این آیه کریمه قرآن که امام صادق علیه السلام اون رو توضیح میدن، این آیه خودش آیه عجیبیه، شاید از عجایب دهگانه قرآن باشه. حالا من دهگانه رو همینجوری تعبیر میکنم، چند آیه فوق العاده عجیب در قرآن باشه، قطعا یکیش اینه. میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثرن به خدا ایمان نمی آورن، الا و هم مشرکون.
عجیب،
مگر اینکه مشرکن. آقا اکثر کسانی که ایمان میارن هم در واقع مشرکن. خب یعنی چی؟ آقا ایمان آورده که چجور مشرکه؟ یعنی تازه ایمان آوردن بعد رسیدن به اوج توحید یه مرحله است که از ایمان آوردن شما تا
یعنی وسط وسط ها وادی شرکه؟
بله، اون مشرکینی که مقابل پیامبر بودن خب ایمان داشتن، قبل از اینکه رسول خدا بیاد دین اسلام رو معرفی بکنه، اونا به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن بسم اللهم. کسی بسم اللهم بالای نامهاش بنویسه یک کافره. خب معلومه مؤمنه دیگه، کسی که طواف خانه کعبه میکنه خب مؤمنه دیگه، کسی بت‌ها رو شفیع قرار میده پیش خدا مؤمنه، منتها این بت قاطی کرده،
ولی موحد نیست،
موحد نیست، مشرکه. بعد میفرماید قال شرک و طاعت و لیس شرک و عبادت. این که اکثر مؤمنین مشرکن منظور این نیست که کسی غیر از خدا رو میپرستن، کسی غیر از خدا رو حرفشو گوش میکنن. مراتب شرک خیلی عجیب هست، من
برای کار داره کم کم سخت میشه.
آره، یکی از مراتب شرک در همین روایت آمده این است که کسی ریا بکنه، کار رو برای دیگران انجام بده، این یکی از مراتب شرکه. و خداوند متعال میفرماید من بهترین شریکم. کس دیگر رو در هدفت شریک کرده باشی به خاطر کار، من قسمت خودم هم به او میبخشم، هیچ کدومش رو نمیخوام. ببینید این محاسبه تو شیوه محاسبات دنیایی ما نیست، اصلا ما این نمونه رو تو دنیا نمیتونیم به این سادگی پیدا بکنیم. شما تو دنیا ممکنه چند هدف داشته باشی برای یه کار، میری میگه آقا این خانه شما رو من بسازم، این مدرسه رو من بسازم، یه پولی به من میدید به عنوان مهندس، یه خدمتی به جامعه کردم، کار شما رو راه انداختم، اعتباری هم پیدا میشه برای شما، من خوب میسازم. یه چند تا هدف رو کنار هم دیگه قرار میدن، معمولا انسان ها تا چند تا هدف تجمیع نشه بلند نمیشن یه حرکتی بکنن.
بله،
خداوند متعال فرمود نه، مثلا این روش رو قبول ندارم، فقط باید برای من باشه. آقا ما میریم کار میکنیم، یه مثال خیلی جالب بزنم، یه کسی داشت بنایی میکرد خونشو، بعد پنجره ای داشت باز میکرد یه قسمتی از خانه، امام صادق علیه السلام اومد عبور کنه، پرسید چی کار میکنی؟ گفت دارم اینجا پنجره ای باز میکنم، این عقب خونه مطبخه، آشپزخونه است، دود آشپزخونه بره بیرون. امام صادق علیه السلام فرمود چرا اینجوری میگی؟ بگو من اینجا دارم پنجره ای باز میکنم به خاطر خدا، میخوام ببینم اذان کیه، نماز کیه، نور آفتاب رو اثر کنم، دودم میره بیرون. این در این حد
تو باید حواست باشه،
انگیزه غیر خدایی نباید باشه، باید حواست باشه. وقت شرک رو توصیف کردن خودشون، ما خیالمون راحت بکنیم، ما احتمالا هممون درگیر شرک هستیم.
پناه بر خدا.
میفرماید شرک نفوذش در وجود آدم که آدم میخواد بگرده من آیا مشرک هستم یا نه، از اثر جای پای مورچه روی سنگ سیاه نامحسوس تره
در شب تاریک،
درسته؟ در یک روایت دیگری در شب تاریک اومده. پس ببینید درباره شرک ما باید ببینیم شدت حساسیت خداوند متعال چگونه است. می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. وقتی این می‌فرماید یعنی به خاطر دوست داشتن مدح دیگران کار خوب نکنه. به همین دلیل در روایت داره امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید متقی تا کسی تعریفش میکنه ناراحت میشه و هم می‌ریزه، چون بالاخره ته دل آدم خوشش میاد دیگه. خب خوشش اومد از دست رفت، خدا هم آنن قبول نمی کنه چیزی رو.
حالا شما خیلی تو واژه‌ها و کلمات و اصطلاحات دقیقی تا به نظرم خیلی خوبه. حالا الان تو این بخش ما نقطه مقابل اخلاص ریا نمی شود، بلکه میشه شرک.
بله احسن، ما اخلاص رو یک وجه دیگر توحید می دونیم و همین دلیل سوره توحید سوره اخلاص نامیده میشه. حالا وجه اجتماعیش رو شما بیاید نگاه بکنید. من به عنوان نمونه یک آیه از قرآن رو برای شما قرائت بکنم. بازم قبل از اون آیه قرآن یک روایت می فرماید ادنی شرک چیه؟
پایین ترین مرحله شرک،
این چیزی که آدم به خاطرش خیلی الکی بی خود مشرک میشه. ان یبتدع الرجل رأیا، یه رأیی یه نظری داره، من یه نظری دارم در موضوعات مختلف، بعد به خاطر نظر خودم با دیگران دوست بشم یا دشمن بشم. و یحب علیه و یبغض علیه.
مثال میزنیم،
مثلا من یه نظری دارم، میگم این سالن ویترینش، یا به جای ویترین چی باید بگیم، صحنه سازی که اینجا شده این باید یه رنگ دیگه ای باشه. من یه نظری دارم، شما یه نظری داری، کسی هم یه نظری داره، نظرات مختلفی اینا ارائه بشه، من کسی خلاف من نظر داده ازش بدم بیاد میشم مشرک. چون اینقدر خود رأیی؟ آقا شما یه نظری داری،
استبداد،
یه کسی نظر شما رو تایید کرده، حالا دوستش داری؟ آقا چرا دوستش داری؟
در این حد؟
در این حد، در این عدن شرکه. آقا یه رأیی داری دیگه، دیگری هم یه رأیی داری دیگه، حالا این یا سلیقه است یا ممکنه یکی از شما دوتا اصلا بحث علمیه اشتباه بکنید، یا ممکنه بالاخره. یه خاطره واقعی بگم، این امامی که در توحید اینقدر سرآمد بود، اینو یکی از آزاده ها به من فرمودن آقای ابو ترابی آزاده مرحوم، خدا رحمتش
کنه، رحمتش
کنه. حالا خدا این گوهر رو چجوری انتخاب کرده ببره تو رزمنده های اسیر،
بهشون امید بده، انرژی بده،
آموزش بده، و بعد ایشون خیلی با امام مرابطه داشتن، خاطرات امامو بگه، حیات بده به این رزمنده هایی که اونجا دشمن میخواست اینها رو وادار به مرگ تدریجی بکنه. حالا این خاطره رو ببینید توی اسارتگاه بیان میکنه. میفرماد یک نفر از اهالی قزوین پولداری بود، اومده بود خمس مالش رو حساب بکنه، آمده بود نجف، پدر بنده بود، منم بودم، آقای ابوترابی نقل میکنه. بعد میگفت من میخوام این دفعه خمسم رو ببرم بدم به حضرت امام. ایشون به من فرمودن پدرم که یه وقت میری جلوی امام سلام بدی، میگفت من مقید بودم، هر روز میرفتم امام سلام میدم، اینم ببر
که وجوهاتشو
به امام بده. میگه که من یه روز هماهنگ کردم و اینو بردم پیش امام، امام باهاش سلام علیک کرد و تحویل گفتم از بازاری است، از ایران اومده، میخواد خمسشو برای شما حساب کنه. امام فرمود چقدر خمسه؟ دید رقم درشتیه. تا دیدن رقم درشتیه فرمودن خب سالهای قبلم خمس میدادی؟ خب بله
میدادم.
خب به کی میدادی؟ چون الان این بناس خمسو به اون نده، به امام بده دیگه، بله. امام فکر اونه، الان نمیدونه اون کیه. گفت فلان عالم، زیادم حالا مشهور نبوده و اینا. امام فرمود خب اون ممکنه برنامه ریخته باشه برای این خمس سالیانه ای که شما میدید، بالاخره اونم خرج داره برای خودش، ببرید به همون بدید. میگه من از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. حالا اون عالم کیه؟ اون عالم کسیه که آقای ابوترابی میگه من یه روزی دیدم این عالم از شدت مخالف بودن با حضرت امام یه روز جلوی همه ایستاد، اینقدر به امام ناسزا گفت که حد نداشت.
عجیب، توحید با آدم این کارو میکنه.
احسن، توحید یعنی این، اخلاص یعنی
اینجوری میسازته.
اخلاص فقط مقابل ریا نیست، اون فرمایش که شما فرمودید.
بله،
به خاطر رأی خودت حب و بغض نداشته باش. با اینکه امام به رأی خودش خیلی معتقد بود، این رأی انقلابیگری خودش، ولی به خاطر رأی خودش خب به بغض نداره. از این مثال بالاتر، حضرت امام شاگرد مکتب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعصوب الدین پناه مؤمنین، او خدو انداخت بر روی علی. یادتون هست در ماجرای عمرو ابن عبد بود، امیر المؤمنین باید غضب میکرد اونجا محکمتر او رو میزد، راه رفت. نه اینکه غضب بکنه، حالا اگر همون در جا هم به نظر من امیر المؤمنین سر از بدن
غضبش هم الهیه،
بله، اصلا او غضب نفسانی نداشت، بله. ولی برای اطمینان نفس، برای دقت، برای آموزش به دیگر، نمیدونم
حاشیه امر رو هم حضرت رعایت بکنه.
احسن، حاشیه امر رو رعایت کرد، بعد اون دشمن اسلام رو از بین برد که به خاطر خدو انداختن آب دهن روی صورت امیرالمومنین انداخت.
که من این کار به خاطر خودم نمی کنم،
این بشه هم توحید، بلا مشتکی، هم من بدم میاد ازش، هم خلاف دین داره رفتار میکنه. شما یه دونه آدمی که علنی فسخ میکنه، گناه میکنه، خطا میکنه، خطا مثلا بیهجابی میکنه، شما میخوای نصیحتش کنی، نهی از منکر کنی، هر رفتاری داره، باید مواظب باشی تو جوهر صدا، توی اون انگیزه‌ای که داری برای این که این نهی رو انجام بدی، یه مقدار نفسانیت توش باشه شرک. منم بدم اومده ازش، آقا تو بد اومدن خودتو بذار کنار.
خیلی عقبیم که
خب این اون چیزیه که خدا خیلی اصرار بهش داره. عجیب اینه، میگه من هیچ چی رو نمیپذیرم، من اسم اون عالم بزرگوار رو نمیبرم، از دنیا رفته ایشون، خودشون خاطره رو نقل کردن، آقای قرائتی این خاطره رو از قولشون نقل کردن، پخش شده. خب یه عالم بزرگوار مسئول بوده، دانشگاه ساخته، از دنیا رفته، بعد برش گردوندن البته، که بعد این خاطره رو گفته، از این برنامه ها داشت تلویزیون که برای کسانی که تجربه مرگ داشتن،
برای زندگی پس از زندگی.
خب اونجا گفته خب من این کارا رو کردم، هیچی نیست اینجا،
سبد خالی،
خالیه، هیچی نیست. یه من بغض کردم، گریم گرفت، گفتم من حتی از زهرا رو هم دوست ندارم، یه دیدم هیچی ندارم اونجا، من نگاه کردم گفتم چرا این هست، هیچ چی دیگه نیست. اصرار خدا بر توحید عجیبه. ما یک کلمه اخلاص میگیم، اصرار خدا برای نفی شرک عجیبه. چرا انقدر خدا سخت میگیره؟ شما فکر کنید چرا خدا سخت میگیره؟
مثلا بهش بر میخوره؟
والله خدا سخت نمیگیره، خدا استعدادی در انسان قرار داده، دوست داره اون استعداد شکوفا بشه و اون استعداد فقط با توحید شکوفا میشه. این سخت نیست، ما بی توجهی میکنیم. من سوال رو از بین بردم، چرا خدا در توحید اینقدر سخت میگیره؟ من میگم و عرض خودم، برداشت ناقابل خودم، والله خدا سخت نمیگیره، چون خودش فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ای تو نمیتونستی من تکلیف نمیکردم،
پس میتونی،
پس میتونی، پس اون سخت نمیگیره. تو بی توجهی میکنی، تو عادت کردی به زندگی مشرکانه. روز شد این استدلال، چرا خدا سخت میگیره؟ دوباره تکرار کنم، والله خدا سخت نمیگیره، چون خودش تو قرآن فرمود، من که تکلیف ملاجات نمی کنم، ولی گفته که من فقط موحدانه رو از تو میپذیرم، مشرکانه رو نمیپذیرم. میتونیم، پس چرا نمیتونیم؟ نمیتونیم نیست، عادتمون بده، عادت بد تغییر بده.
اینجوری بار نیومدیم.
یه آیه عجیب قرآن، شاید این آیه‌ای که میخوام الان تلاوت کنم برای بینندگان عزیز، مهمترین قسم قرآن رو در بر داشته باشه. مهمترین قسم قرآن، قسم های خدا در قرآن رو یاد بیاریم. والعصر، نون و القلم و ما یسترون، لا اقسم به هذا البلد دیگه، و تین و زیتون، اینا قسم های مختلفی است به طبیعت، به قلم، به عصر، به سرزمین مکه و خب قسم های خود. یه بارم خدا به پیغمبرش قسم میخوره، اما اینجا خدا به خودش قسم میخوره، به خدای تو سوگند پیامبر. موضوعش چیه؟ میفرماد به خدای تو پیامبر سوگند، فلا و رب به کلا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. دوستان بیننده باید تحمل کنن تا من این آیه رو ترجمه کنم، بعد بیام روایت ذیلش رو بخونم تا ارتباط با بحث معلوم بشه.
بله بفرمایید.
میفرماد به خدا قسم، ایمان ندارد کسی که تو در یک امر اجتماعی قضاوتی بکنی، داوری بکنی، در یک اختلافی، بعد او یک ذره در قلب خودش احساس ناراحتی بکنه، ابرازم نکنه ها، عملم انجام بده، بگه چشم
مثلا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری
در روایت شد؟ آمده که کاش پیغمبر اینو
نمیگفت.
بگی کاش پیغمبر اینو نمیگفت، شما چی هستید؟ والله شما مؤمن نیستید. این داره میگه این آیه. آه خدایا قسم میخورید چرا؟ بعد زدی همه کاسه کوزه طرف رو به هم زدی. خب هر کدوم ما پیش رسول خدا باشیم احتمالا همینو بگیم. هاش در روایت داره میفرماد که
یعنی آدم دوست داره حکم به رفع خودش بده دیگه. پیغمبر
قالوا لشیء صنعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو صنع کذا و کذا، کاش
اینجوری میشد،
کار دیگه میکرد، کاش یه چیز دیگه میگفت. و وجدوا ذلک فی انفسهم، اینو در نفس خودش، در جان خودش احساس کنه. کانوا بذلک مشرکین، اینا دیگه مشرکن، مؤمن نیستن. خدای چرا قسم میخوری به خودت؟ و اون آخه کسی باور نمیکنه، چون همه کاراش مؤمنان است. نصف شب زجه میزنه، هیچ گناهی رو انجام نمیده، فقط یه جا برگشت گفت به پیغمبر، کاش تو دلش نگفت، تو دلش کاش پیغمبر این دین ماست، ما رو به چه حد از توحید میخواد، ببین چه استعدادی رو در پی آن میخواد بیدار کنه. بنده به هم بگن که مثلا عرفا دستشون میبرن تو آتیش نمیسوزه، بیمار لاعلاج شفا میدن، مرد، من تعجب نمیکنم، نیاز نیست تعجب بکنید، چون قدرتی که انسان با توحید بهش میرسه، خدا هرچی قدرت خودش داره
انفجار قدرت دیگه، توحید در وجود
خدا انسان، هرچی قدرت داره بهش میده. بفرمایید راحت باش،
اینا که چیزی نیست،
اینا چیزی نیست. فلا و ربک لا یؤمنون قال هو تسلیم فی الامور، تسلیم در امور هست. حالا ما آماده هستیم امام زمان ارواحنا لها الفدا تشریف فرما بشن؟ یه مثال قرآنی عجیب، حضرت خضر به حضرت موسی چی فرمود؟ فرمود اگه رفتاری در من دیدی سوال نکنی. ها آقا سوال کردن که اولا خیلی خوبیه، بعد حالا سوال میکنیم فوقش یاد میگیریم،
این همه توصیه شدیم به سوال کردن،
بعد ما خودمون این کاره ایم. آقا موسی هستیم، آقا چی میفرمایید شما؟ شما
دست کم گرفتی.
فرمود سوال نکن، بعد حرکت کردن. سه تا اتفاق افتاد، یه دفعه نتونست تحمل کنه، سوال کرد. من نگفتم سوال نکن. حالا نگفته بودم سوال کرده بودی چرا؟ این سوال یه مبنا داره به نام مخالفت، نباید این کارو میکنه. رو چه حسابی گفتی؟ احتمال ندادی؟ الله اکبر از این دین. شما یه کسی یه کاری انجام میده، کار بدی، حتی بد پشتر شما گفته، حالا بد پشتر شما گفته باشه که اینکه خیلی شدیده، مثالش خیلی سنگینشه، یه کار بدی کرده، 70 توجیه باید پیش خودت بیاری، 70 توجیه. اولا شاید نمیدونسته، ثانیا شاید میدونست حواسش نبوده، شاید تو این لحظه حواسش پرت بوده.
شاید
آقای بهجت میخواست بفرماید آخوند خراسانی چرا امضا کرد مشروطه رو که